بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مشائین چون علم حق تبارک و تعالی به اشیا و ممکنات را علم حصولی ارتسامی میدونند و علم حصولی چون علم به ماهیت و مفهوم شیعه و ماهیت و مفهوم هم همیشه کلیست و قابلیت صدق و انطباق بر کثیرین رو داره، لذا علم خداوند به اشیا رو بر وجه کلی میدونن. حتی علم خداوند به جزئیات رو، یعنی به محسوسات و مادیات، این رو هم بر وجه کلی میدونن. ببینید فرق داره بین این که یک کسی بگوید خداوند علم به جزئیات ندارد و بین کسی که بگوید خداوند علمش به جزئیات بر وجه کلی است. اینا دو تا مطلبه، دو تا سخنه. اون چه که در فضای کلامی معروف، سلام علیکم، معروف است و مشهوره اینه که به حکما و مشائین این اتهام رو وارد میکنن که اینها منکر علم خداوند به جزئیاتن. و حال اون که اینجوری نیست، مشائین منکر علم خداوند به جزئیات نیستند، بلکه علم خداوند به جزئیات رو بر وجه کلی میدانن نه بر وجه جزئی. ابن سینا در این عبارتی که ازش صدرالمتعلهین نقل کردن و الان در میانه عبارت ایشون هستیم، میفرماید که بعضیا فکر میکنن که اگر برای خداوند علم به جزئیات بر وجه جزئی قائل باشن، این کمال است برای خداوند. و حال اون که اینجوری نیست، این نقص است. یعنی اگر کسی فعل جزئی برای خداوند اثبات کرد، فعل جزئی یعنی فعل احساسی، فعل محسوس، فعل متخیل، این را اگر کسی برای خداوند اثبات بکند، یعنی بگه که خداوند جزئیات رو ادراک میکنه بر وجه جزئی، این در حقیقت نقص رو به خداوند اسناد داده و نسبت داده، این حس رو برای خداوند ثابت کرده و اثبات میکنه، این جسمانیت رو برای خداوند قائل شده، یعنی برای خداوند قائل به قوای جسمانی شده. بنابراین این معنا باید روشن باشه که اینجوری نیستش که ما اگر بخوایم قائل بشیم که علم خداوند به جزئیات علی وجه جزئیین هست، مثل علمی که ما به جزئیات و محسوسات داریم. الان علم ما به زید از راه دیدنه، علم ما به صدای زید از راه شنیدنه و همینطور سایر حواس. خب این رو اگر کسی برای خداوند اثبات بکنه، این اثبات کمال نکرده برای خداوند، اثبات نقص کرده. اینها معتقدن که علم خداوند به جزئیات علم بر وجه کلی است، نه این که خداوند علم به جزئیات نداره. این رو تأکید میکنم. الان ابن سینا تصریح میکنه که ذره ای، یعنی به میزان غباری، به اندازه غباری چیزی از علم خداوند پنهان نیست. و ما یعصب و ان علمهی مثقال و ذره فی الارض و السما، به اندازه ذره چیزی از علم خداوند مخفی نیست. اینجوری نیست که خداوند علم به جزئیات نداشته باشه. خداوند علم به زید، به تمام افعال زید، به تمام ادراکات زید، به تمام حرکات زید، به تمام شؤون وجودی زید و همچنین غیر زید، زید رو از باب مثال داریم میگیم، به همه اینها خداوند علم داره. منتها ابن سینا معتقد است که درک این معنا، یعنی جمع بین این دو چیز که از یک طرف چیزی به اندازه ذره ای از علم خداوند مخفی نیست و از طرف دیگر علم خداوند به جزئیات و محسوسات علا وجه کلیین هست نه علا وجه جزئیین، جمع بین این دوتا ایشون میفرماید فهمش احتیاج داره به قریحه لطیف، احتیاج داره به لطف قریحه، یعنی باید انسان از قریحه و ذوق و استعداد لطیف و دقیق و ظریف، باید از یک درک عمیقی برخوردار باشه تا اینکه بتونه این معنا رو درک بکنه و این معنا رو بفهمه. حالا شیخ در این عبارت کیفیت این مسئله رو، یعنی همین که علم خداوند به جزئیات و محسوسات علا وجه کلیین هست، کیفیت این رو بیان میکنه و ما هم تا جایی که امکان داشته باشه سعی میکنیم، تلاش میکنیم که این فرمایشات شیخ رو خلاصه نهایت تبیین و تقریر براش صورت بگیره. این بیان شیخ برای کیفیت همین مطلب که علم خداوند به جزئیات علی وجه کلیین هست، ما این رو در چهار محور، در چهار نکته برجسته میکنیم و خلاصه میکنیم و توضیح میدیم. اما محور اول و نکته اول این استش که همونطور که در آغاز بیان شیخ و عبارت شیخ گذشت، علم خداوند به اشیا علم فعلی است، علم معلوم آفرینه، علمی است که منشأ فعل است، سبب فعل است، علت فعل است، نه علم انفعالی احساسی و تخیلی. اینجوری نیستش که علم خداوند، حالا چون صحبت بر سر جزئیات مثلا به زید، مانند علم ما باشه که ما اول زیدی باید باشه، ما باش برخورد داشته باشیم، زید رو ببینیم و بعد از راه حس، از راه خیال این زید رو احساس کنیم، تخیل کنیم و ادراک کنیم و علم بهش پیدا بکنیم. نه، علم خداوند به جزئیات علم احساسی، انطباعی، عرض میکنم انفعالی نیست که علم خداوند منفعل از اشیا باشه و متأثر از اشیا باشه، بلکه علم خداوند به اشیا عبارت است از علم فعلی، علم تعقلی. حتی علم خداوند به جزئیات علم تعقلی است، یعنی علی وجه کلی، نه علم احساسی مثل علم ما. علم فعلی است، علم تعقلی است، علم از راه اسباب. خداوند به این اشیاء مادیه و جزئیه، به اینها، به این حادثات، اشیاء حادثه مادیه، به اینها از راه اسباب و عللشون علم داره. نه اینکه اسباب و علل کار خودشون رو اول بکنن، این زید جزئی و محسوس وجود پیدا بکند و متحقق بشه، بعدن خداوند علم به این جزئی که زید است پیدا بکند مانند علم ما. اونم اسبابی که منجر به وجود زید میشه، از اون سبب نزدیک به زید گرفته تا اون سبب ازلی، تا اون سببی که منتهی به خداوند میشه، و اون زمانهایی که میان این اسباب هست. البته زمان در اسباب مادی است، نه در اسباب مجرد. بالاخره زید اینجوری نیست که در همین عالم ماده و طبیعت یک باره وجود پیدا کرده باشه. زید پدر و مادری داره که اونها بالاخره سبب اعدادی هستن برای او. درسته که حالا سبب فاعلی نیستن، ولی علت معدن. این زید پدر و مادری داره، پدر و مادر زید پدر و مادری داشتن، و همینطور و همینطور زمانهایی میان اینها فاصله کرده تا این که این زید تحقق پیدا کرده. چقدر این خورشید چرخیده و این ماه تابیده و این عوامل طبیعی دست به دست هم دادن تا این که این زید متولد شده، این زید در نشأه مادی تحقق پیدا کرده، وجود پیدا کرده. یا اسباب مادیش، اسباب غیبی مجردم که خب بالاخره برای وجود زید، برای اشیاء مادی هست که اونها معتل وجودن. علل فاعلی، اسباب طبیعی، اینها همه علل اعدادی هن، و الا وجود از عالم تجرد افاضه میشه. خب علل و اسباب مجردی هم که زید داره تا منتهی بشه به خود حق تبارک و تعالی که علت العلل و مسبب الاسباب و مبدع المبادیس. خداوند به همه اینها علم داره، به این رفت و برگشت‌های طلوع و غروب خورشید در این نشأه ماده که و سماء ذات الرج، چقدر این طلوع و غروب خورشید تجدید شده تا اینکه این زید در عالم ماده و در این نشأه مادی وجود پیدا کرده. خداوند به همه اینها علم داره، یعنی ذره‌ای از علم خداوند غایب نیست، مخفی نیست، پنهان نیست. خداوند به همه اینها، به همه این اسباب علم داره. علم خداوند چنین علمیه به جزئیات، برخلاف ما که پس پرده رو اصلا نمیبینیم. ما فقط ظاهر زید رو الان میبینیم، باش برخورد میکنیم، احساس میکنیم از طریق مثلا باصره صورت زید، چهره زید رو میبینیم، از طریق سامعه صدای زید رو میشنویم، از طریق شامه مثلا بوی عطر مثلا زید رو استشمام میکنیم. ولی علم خداوند از پس پرده وجود زید به زیده، از راه اسبابی که دست به دست هم دادن تا اینکه زید در عالم طبیعت تحقق پیدا کرده. این نکته اول و محور اول که اصلا شروع عبارت ابن سینا از این دو کتابی که نقل کردنی که الهیات شفا و یکی هم نجات، شروع عبارت ابن سینا با همین مطلب بود. محور دوم و مطلب دوم که دیروزم عرض کردیم ولی عبارتش باقی مونده و امروزم باز تکرار میکنیم به عنوان محور دوم و مطلب دوم، چون در اینجا میخوایم همه مطالب رو تحت این چهار تا محور بیاریم، خلاصه بکنیم برای بیان کیفیت علمی که خداوند به جزئیات داره، که علا وجه کلیین هست لا علا وجه جزئیین مثل ما. محور دوم و مطلب دوم اینه که علم خداوند به اشیا و مادیات و حادثات و جزئیات، علم علا وجه جزئیین نیست، یعنی علم زمانی نیست، یعنی علم متغیر نیست، بلکه علم ثابت. علم خداوند به جزئیات اینجوری نیستش که زمانی باشه، متغیر باشه، که با تغییر جزئیات تغییر پیدا بکنه. ما یه زمانی کودکی زید رو بهش علم پیدا میکنیم، زید بعدن نوجوان میشه، کودکی رو، مرحله کودکی رو پشت سر میگذاره، این علمی که ما به کودکی زید داشتیم مبدل میشه به جهل، پاک میشه، یعنی علم ما میشه جهل. دوباره در زمان دیگری ما علم به نوجوانی زید پیدا میکنیم، اونم همینجور، اونم مبدل میشه به جهل. یعنی وقتی که زید مرحله نوجوانی رو پشت سر گذاشت و وارد دوره‌های دیگر از عمر خودش شد، تمام این علوم زمانی قبلی ما مبدل میشه به جهل، یعنی تغییر میکنه، یعنی صورت عوض میشه. یه زمانی صورت علمی ما کودکی زید بود، اون از بین رفت، زمان دیگر جوانی زید از بین میره، زمان دیگر میانسالیش از بین میره، نمیدونم کهنسالیش، پیریش، اینها همه از بین میره. این علم با تغییر اون معلوم و جزئی تغییر پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه، یعنی مبدل به جهل میشه. ولی علم خداوند اینجوری نیست. خداوند علم به تمام مراحل وجودی زید، قبل از وجود زید، حین وجود زید، بعد از وجود زید، به همه اینا علم داره. هیچ گونه تغییری هم در علم خداوند رخ نمیده. چرا؟ به خاطر این که برای خداوند و موجودات مجرده زمان مطرح نیست، اونها فوق زمانن، سوار بر زمانن، احاطه بر زمان دارن، اونها محاط زمان نیستن، محدود در زمان نیستن، گرفتار در زندان زمان و مکان نیستن. تمام زمانها به نسبه به موجودات مجرده کلان مثل یه لحظه میمونه، تمام مکانها به نسبه به موجودات مجرده کل نقطه مثل یه نقطه میمونه. اینجوری نیستش که مثلا مثل ما که الان به زمان خودمون فقط علم داریم، معرفت داریم، آشنایی داریم، ما دیگه نسبت به زمان گذشته که رفته و نسبت به زمان آینده که نیامده هیچ گونه علمی و اطلاعی نداریم. علم موجودات مجرده، علم خداوند این گونه نیست. این دوتا شعر مولوی رو در فصل قبل خوندیم و بهش اشاره کردیم و استشهاد کردیم که لامکانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حال از کجاست؟ ماضی و مستقبلش نسبت به توست، هر دو یک چیزند، پنداری که دوست. برای خداوند گذشته و حال و آینده هیچ توفیری و هیچ تفاوتی نداره. هر موجودی سر جای خودش در ظرف وجودی خودش، در وعاء وجودی خودش همین الان برای خداوند معلومه. یعنی خداوند علم بهش داره. اینجوری نیست که برای او الان یه چیزی گذشته باشه، یه چیزی حال باشه، یه چیزی آینده باشه. الان قیامت ماها برای خداوند برپا شده. ما حالا علم نداریم و باید انتظار بکشیم که سوال بکنن که ایان یوم القیامه، مثلا روز قیامت کی فرا میرسه. این برای خداوند معنا نداره، برای موجودات مجرده معنا نداره. منتها اینجوری نیستش که اون ظرف وجودی قیامت اون جا به جا بشه بیاد تو ظرف وجودی حال. نه، حال ما سر جای خودش برای خداوند معلومه، آینده ما سر جای خودش بدون جا به جایی برای خداوند معلومه، گذشته ما هم همینجوری برای خداوند معلومه. پس بنابراین علم خداوند یک علم زمانی، یک علم متغیر، عرض می کنم یک علم جزئی. علم جزئی یعنی علم احساسی تخیلی، مثل همین علمی که ما داریم. نه چنین علمی نیست، به خاطر این که این مستلزم جسمانیته. این باید با آلات و ابزار مادی و جسمانی مثلا همین حواس ظاهره و باطنه، با اینها باید این علم تحصیل بشه و به دست بیاد. اینم محور دومه. محور سوم که باز مهمه و توجه بهش لازمه برای همین بیان کیفیت علم خداوند به اشیاء مادی و محسوسات و جزئیات، علاوجهن کلیین، یعنی علاوجهن تعقلیین، محور سوم و نکته سوم اینه که این اسبابی که منجر به وجود جزئیات میشه، که خداوند علم به اونها داره و از راه علم به اونها و علم به خودش علم به جزئیات داره، چون علم به سبب مستلزم علم به مسبب میشه. خداوند چون علم به خودش داره که مسبب الاسبابه، و علم به سایر اسباب وجود زید داره، لذا علم به وجود زیدم داره. این اسبابی که منجر به وجود زید میشن، منتهی به وجود زید میشن تا برسه به خداوند، این اسباب به گونه ای هستن که وجود زید از این اسباب ضرورت پیدا می کند و وجوب پیدا می کنه. این به عنوان وجوب عنه لا وجوب علیه، اینها جزئیات مثل وجود زید، اینها وجودشون وجوب و ضرورت و قطعیت پیدا میکنه از وجود اسبابشون. یعنی وجود اسباب این وجود زید رو ایجاب میکنن، یعنی واجب میکنن، یعنی ضروری و قطعی میکنن. این نکته سوم رو برای چی میگیم؟ برای این که بگیم علم خداوند به جزئیات و مادیات این یه علم یقینی قطعی بدون برو برگرده. چرا؟ به خاطر این که وجود این جزئی مثل زید این وجوب از اسبابش پیدا میکنه، واجب میشه از وجود اسباب، یعنی ضرورت پیدا میکنه با وجود اسبابش. بنابراین علمی که خداوند به این جزئیات داره، البته علاوه بر کلیه، یعنی یک علم یقینی قطعی ضروری است. اینم نکته سوم و محور سوم.
علم نمیشه.
چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ نه، الان سخن در علم حصولیه، الان سخن در علم حصولیه، نه علم حضوری. اصلا مشاهین او علم حضوری رو مثل اشراقیین شیخ الاشراق قائلن. او یه بحث دیگه است، سر جای خودش هم درست. ما الان ببینید داریم میخوایم نظر مشائین رو نهایت تقریر رو براش بکنیم، توجه میکنه؟ البته نظر نهایی در باب علم خداوند نظر حکمت متعالی است، نظر عرفا است، حتی همون نظریه اشراقیین هم ناتمامه، ناقصه، نه اینکه غلط باشه. صور مرتسمه هم حالا اون بحث بعدی انشالله اشاره خواهیم کرد، اون هم قابل توجیهه و چنانچه مستعذری صدر متعلین در جلد ششم اون رو هم توجیه کرده، اونم قابل توجیه، یعنی اینجوری نیستش که حالا اونم بخوایم ما بشونیم بذاریم کنار بگیم مثلا غلطه. نمیشه همینجوری تسرع کرد و شتاب زدگی کرد و خلاصه مهر بطلان مثلا روی نظریه مشائین زد. اونم بالاخره اینام برای خودشون مطالبی گفتن، معارفی گفتن، حقایقی گفتن، بالاخره شخصیت مثل ابن سینا به قول رهبر راحل قدس سره لم یکن له کفوا احد. ابن سینا شخصیت بسیار بزرگیه، به قول علامه طباطبایی ابن سینا با قیراط حرف میزنه که اونی که باش طلا میکشن که مثلا یه چیز ارزشمندی هست. اینم نکته سوم. نکته چهارم و محور چهارم که آخرین نکته هست و بعدم عبارت رو تطبیق بکنیم، نکته چهارم اینه که علم خداوند به جزئیات از راه طبایع و ماهیات و صفات و عوارض کلیه اونهاست. منتها این یک تکمله ای داره، یعنی هنوز این جمله تمام نشده. علم خداوند به جزئیات، مثلا به زید، به واسطه علم به ماهیت زید است که انسان باشه و عوارض و صفات کلیه او، چون علم علم حصولی ارتسامیه به نظر مشرایی. علم حصولی ارتسامی هم به اشیا از راه مفاهیمه دیگه، مفهومم تا در قید مفهومه کلیه، یعنی قابلیت انطباق بر کثیرین داره، ولو هزار تا قید بهش بزنن، هزار تا تخصیص بهش بزنن، از کلیت خارج نمیشه تا به وجود خارجی برسه. اونجاست که تشخص و تعین پیدا میکنه، اونجاست که جزئی میشه. علم خداوند به اشیاء مادی و جزئیات به واسطه علم به طبایع و ماهیات کلیه اونها و همچنین صفات و عوارض کلیه اونهاست. یعنی علم، حالا مشائین اینجوری میگن، علم به زید به واسطه علم به انسان و اینکه این انسان رنگش مثلا چه رنگیه، رنگی که زید داره، که خود این میشه کلی، چون هزار نفرم اگر باشن این مفهوم برشون صادقه. قدش چقدر باشه، کمش چقدر باشه، مکانش کجا باشه، اضافات و نسبش چه اضافات و نسبت هایی باشه، که همه اینا مفهومه و چون مفهوم کلیه داریم همون عوارض زید رو میگیم ها، همون صفات زید، خصوصیات زید، ولی چون در قالب مفهومن کلیان، قابلیت انطباق و صدق بر کثیرین رو دارن. علم خداوند به جزئیات چنین علمیه، منتها این که گفتم این نکته چهارم هنوز جمله ناقصه، بقیهش اینه، منتها خداوند میداند که این طبیعت کلیه و صفات کلیه‌ای که از زید به اونها علم داره، اینها منحصر در زید میشن، در وجود زید، یعنی اینها در وجود زید در خارج موجود میشن. این رو خداوند میدونه. اینجوری نیستش که حالا مثلا خداوند علمش به زید این باشه که خداوند علم به یه انسان داره که کلیه، نمیدونم علم به یه انسانی با این خصوصیات کلی داره، ولی این هنوز به خارج نرسیده باشه. نه، اینجوری نیست. علم خداوند یه علمیست که میدونه که این طبیعت کلیهی که از زید بهش علم داره و این عوارض و صفات کلیهی که از زید بهش علم داره، اینها منحصرن در خارج در زید وجود پیدا میکنن، منحصر میشن و خلاصه میشن در وجود دیگه. یعنی سر از خارج در میارن. بله، مفهومیه دیگه، مفهومیه. بله، مگر الان شما شناختتون از زید مگه حضوریه؟ مفهومیه. مشایین علم خدا هم اینجوری میدونن دیگه، علم اصولی میدونن. منطقه بخوان بگن که علم خداوند به زید مثل علم ما به زید نیست. همون جور که ما زید رو بهش علم داریم، خدا هم علم داره ها، نه ای که از خدا مخفی باشه، منطقه راهش فرق میکنه. ما از راه حس بصر و سمع و حواس ظاهری و باطنی بهش علم داریم، خداوند نه. خداوند از راه اسبابش، از راه طبیعتش، طبیعت کلیش، از راه صفات کلیش، منتها طبیعت کلی و صفات کلی که میداند خداوند که اینها منحصرن در این شخص زید تحقق پیدا میکنن، یعنی خلاصه میشن در وجود زید، یعنی سر از وجود زید در میارن، یعنی وجود زید رو تشکیل میدن. و اینه که علم به جزئیات داره. اتفاقا نکته اون مهمش هم این مطلب چهارم و محور چهارم، یعنی تا اینجا خب هر کدوم دخیلن در بیان این کیفیت، ولی اونی که نقش اصلی رو داره همین مطلب چهارمه. اینه که باید روش خیلی دقت کرد. این نحوه علمیست. حالا تا بعدن که حالا مثالم خواهد زد ابن سینا، هنوز عبارتش ادامه داره، که حالا تا اینجا ما مطلب رو عبارتش رو بخونیم تا حالا باز بقیه مطلب. یعنی چی از کنیم؟ یعنی نحوه علمش اینجوریه بابا، این علم بنا شد از اون بالا به پایین باشه، بالایی که به پایین میرسه، بالایی که به پایین میرسه، بالایی که ایجاب میکند پایین رو، ضروری میسازد این پایین رو. این حالا اون نهایت تقریری که حالا ما میتونیم از فرمایشات شیخ و حالا اون چیزی که در عبارت شیخ فرموده این اندازه است دیگه. حالا ما نمیخویم حالا مثلا صدر المتعالین حالا بعدن میفرماین که اینها بالاخره در باب علم خداوند، میدونید که دیگه تنها جایی که خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات خلاف شرطی که بر خودش در اول کرده که اشکال نکنه بر شیخ و مرام شیخ رو توضیح بده، تنها جایی که مخالفت کرده همین بحث علم ارتسامی حصولیه که دیگه شیخ خواجه نتونسته دیگه تحمل بکنه و اونجا به همون روش اشراقیین قائل شده که همون علم حضوری باشه که اشاره فرمودن. نه، اگر علم حضوری گرفتین که دیگه اصلا این بحثا بساطش برچیده میشه دیگه.
یه جای اثر علم حضوری آوردین
و در فکر تا میگیم کلی هست. بله 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 دیگه، این چشمندیش همینجاست، همین شما الا اگر که اون که بگه مثلا جزئیات رو میدونه، خب چه بیان آخه؟ باید یه جوری باشه که محظوراتش هم لازم نیاد، جسمانیت لازم نیاد. خب عبارت رو تا اینجا رسیدیم که و من وجه آخره لا یجوز ان یکون عاقلا لهذه المتغیرات. ها اینا رو نخوندیم دیگه. مع تغیرها من حیث هی متغیرتون عقلا زمانیا مشخصا. جایز نیست که خداوند علم به این مادیات داشته باشه با تغییری که دارن، علم به اینها داشته باشه من حیث هی متغیرتون، یعنی علاوه جن جزئی. اینجوری علم داشته باشه، یه علم زمانی، عقلا زمانی، مشخصا یه عقل زمانی، علم زمانی جزئی. بل علی نحو آخر نبینه، نه خداوند علمش به جزئیات به نحو دیگری است که در صفحه مقابل بیان میکنیم، اون جایی که حالا کیفیت رو میخواد بیان بکنه شیخ. چرا علم خداوند زمانی نیست، علی وجه جزئی نیست، به جزئیات و محسوسات؟ به خاطری که مبدل به جهل میشه، به خاطری که علمش تغییر میکنه. فانه لا یجوز ان یکون تارتا یعقل و عقلا زمانیا منها انها موجودتون غیر و معدومتن و تارتن یعقل و عقلا زمانیان انها معدومتون غیر و موجودتن. چون جایز نیست که خداوند یه بار علم زمانی جزئی از متغیرات پیدا بکنه به این که این متغیرات موجودن و معدوم نیستن، و یه بار دیگه هم علم زمانی پیدا بکنه به این متغیرات که اینا معدومن و موجود نیستن. و فیکون لکل واحد من الامرین صورت الاهدته، وقت برای هر کدوم از این دوتا امر که وجود و عدم این متغیر باشه یه صورت جداگانه در ذات حق تبارک و تعالی مرتسم باشه. ولا واحدتون من صورت تبقا مع الاخرى، و نه هم اینجوریست و نه هم فیکونه لکل واحد من الامر صورتا الاهده ولا واحدتون من صورتین تبقا مع الاخرى و ولا واحدتون من صورتین فیکونه، که در نتیجه اینجوری باشه که برای هر کدوم یه صورت جداگانه در ذات مرتسم باشه، یعنی اینجوری نیست. ولا واحدتون من صورتین تبقا مع الاخرى، و اینجوری هم نیست که این دوتا صورت هر دو در ذات باشن که یکی از این دوتا صورت باقی بمونه با دیگری، اونم باشه اینم باشه. نه اینجوریه که خلاصه هر کدوم از اینا یه صورتی داشته باشن، ولا واحدتون من از صورتین طبقا من، و هر دو صورت هم باقی باشن در ذات. نه اینجوری نیست. وقت در نتیجه فیکون واجب الوجود متغیر از ذات، در نتیجه واجب الوجود ذاتش متغیر باشه. هی خلاصه صورتهای گوناگون از یه چیز، خلاصه یعنی هی علمش متغیر باشه، این صورت مرتسم متغیر باشه که ذاتم تغییر پیدا میکنه. ثم الفاسدات ان عقلت، خب حالا میخواد بگه که این تغییر در علم خداوند و در ذات خداوند به خاطر ارتسام علم در ذات در صورتی لازم میاد که علم به این مادیات علاوهچن جزئیین باشه، و الا اگر علاوهچن کلیین باشه که بعدن هم بیانش میکنیم در صفحه بعد، نه اشکالی نداره. ثم الفاسدات و ان عقلت بالماهیت المجردته و ما یتبعها مما لا یتشخص لم تو عقل بماهی فاسدتون، سپس این فاسدات یعنی مادیات اگر معلوم خداوند واقع بشن با طبیعت مجردشون، یعنی با نوعشون، با طبیعت انسان مثلا در مورد زید، با طبیعت مجرده، با نوع عرض میکنم مجرده از عوارض که انسان باشه مثلا در مورد زید، و ما یتبعها و عوارضش، منتها عوارض به صورت کلی، مما لا یتشخص. این ما یتبعها بیان است از ما لا یتشخص، عوارض کلی، صفات کلی نه جزئی. اگر به این صورت باشه لم تعقل به ماهی فاسداتون، اینجور علمی دیگه علم به چیزی که تغییر میکنه نیست، میشه علم ثابت. این دیگه بله
مجرده، یعنی ماهیت به ماهیت،
بله دیگه ماهیت بدون عوارض، خود ماهیت، ماهیت مجرده خود ما همون منعی صور هیه هیه. این هم توغل به ماهی فاسده، این اشکال نداره که همین رو بعدن بیان میکنه. اما و ان ادرکت به ماهی مقارنتون لمادتن و عوارض مادتن و وقت و تشخص و ترکب لم تکن معقولتن بل هی محسوستون و متخیلتون. اما اگر همین فاسدات و مادیات علم بهشون حاصل بشه، علمی که قرین با ماده است، با عوارض ماده است، یعنی عوارض جزئیه، با زمانه، با تشخص و جزئیته، با ترکیبه، این دیگه لم تکن معقولتن، این دیگه این فاسدات و مادیات اینا دیگه معقول نخواهند بود، بلکه هی محسوستون و متخیل. این دیگه علم تعقلی نمیشه، میشه علم احساسی و تخیلی. وقت اشکالش چیه؟ و نحن قد بینا فی کتب اخرى، ما در کتاب‌های دیگرمون بیان کردیم که ان کل صورت لمحسوس و کل صورت خیالیت فانما تدرک من حیث هی محسوسه و متخیله به آلت متجزیه. گفتیم که صورت محسوس و صورت متخیل اینها از اون جهت که محسوس و متخیلن یعنی جزئیان، نه از اون جهت که کلیان که معقول واقع میشن، که خداوندم علم داره به اینا. اینها ادراکشون به واسطه آلت جسمانی است که منقسمه، چون جسم تقسیم پذیره، آلت جسمانی است. و کما ان اثبات کثیر من الافاعیل نقص للواجب الوجود کذلک اثبات کثیر من التعقلات، همونطور که اثبات بسیاری از فعلها یعنی فعلهای جسمانی این نقص بر واجب، همچنین اثبات بسیاری از ادراکات، مقصودش از تعقلات این علوم ادراکات نه خود تعقل، تعقل کماله ولی احساس تخیل اینجور علومی اینا نقص، و متکلمین خیال میکنن که این رو برای خداوند اثبات کنن مثلا اثبات کمال کردن. بل الواجب الوجود، بل الواجب الوجود و انما یعقل کل شیئن علا نحوین کلیین و ما ازالک لا یعذب عنه شیء شخصی ولا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات والارض. خداوند علم به هر چیزی داره ولو جزئیات و مادیات و محسوسات، منتها به نحو کلی یعنی به نحو تعقل. و ما ازالک، و با این که علمش کلیه و تعقلیه، مخفی نیست از علم خداوند هیچ جزئی، هیچ شیء مادی، و مخفی نیست از علم خداوند ولای عزبان و از علم خداوند به اندازه سنگینی غباری، نه در آسمان ها و نه در زمین. و هازا من العجائب التی یهوج تصورها الى لطف قریحته، و این از شگفتی هاییست که احتیاج داره تصورش و ادراکش به ذوق و استعداد لطیف و ظریف و دقیق و عمیق. هر فهمی توان درک اینها رو نداره که هم علم بر وجه کلی باشه، هم هیچ جزئی از دایره علم خداوند مخفی نباشه. حالا بیان میکنه و اما کیفیت ذالک، حالا بیان کیفیت علمی که خداوند به جزئیات داره اما علا وجه کلیه، کیفیتش اینه. این حالا محور اولی که در توضیح گفتم اینه. فلأنه اذا عقل ذاته و عقل انه مبدا کل موجود عقل اوائل الموجودات، اوائل الموجودات عنه و ما يتولد عنها، همون مطلبی که در آغاز عبارت شیخ بود که حالا که به آغاز عبارت شیخ اشاره کردم این آدرس الهیات شفاش هم یادداشت بفرمایید، الهیات شفا مقاله 8 فصل 6 صفحه 358 از همین طبع مصر. خب محور اول اینه که خداوند وقتی که علم به خودش داره و علم به مبدعیت خودش برای همه اشیا داره، پس علم به همه چیز داره. علم داره به اوائل موجودات که مجردات باشن، اوائل موجودات انه که مجردات باشن که اول از او وجود پیدا میکنن، و ما یتولد و انها و مادیات و اجسامی که متولد میشن از اون اوائل موجودات، از مجردات، یعنی مجردات واسطه ایجادشون هستن. خب این یه محور. این ولا شیء محور سومیه که در عبارت، اون محور دوم اول اون عبارت بحث امروز بود که و من وجه آخر، اون محور دوم اون بود که گذشت. این محور سوم، ولا شیء من الاشیاء یوجد الا وقد صار من جهت ما یکون ویرگول واجبا به سببی. ضمیر به سببی هم به همون شیء برمیگرده. لا شیء من الاشیاء یوجد، هیچ موجودی که حالا سخن ما در جزئیات و مادیات وجود پیدا نمیکنه مگر اینکه از اون جهتی که وجود پیدا کرده واجب شده به واسطه سبب اون شی، یعنی به واسطه سببش واجب شده، یعنی اسباب ایجاب میکنن وجود مسبب رو، ضروریش میکنن که دیگه برو برگرد نداره، که دیگه اون علم تغییر نکنه، جهل نشه. خب وقد بیان هازا، ایشون میفرماین که همون که الشیء ما لم یجب لم یوجد، میفرماین اینو ما بیان کردیم، اثبات کردیم. ابن سینا داره میگه وقد بیان هازا که همون قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد باشه. فیکون هازه الاسبابو تتعدا به مصادمت به مصادماتها الى ان یوجد عنها الامور الجزئیه. این اسبابی که موجبن اینها با برخوردشون با یکدیگر که این سبب برخورد با اون سبب پیدا میکنه، اون با بعدیش پیدا میکنه، تا با برخوردشون خلاصه منجر میشن به این که یوجد و انحل امور الجزئیه، که وجود پیدا میکنه از این اسباب مادیات، جزئیات، محسوسات، و خداوند به همه اینها علم داره. فل اول یعلم الاسباب و مطابقاتها، اول که از اسماء خداونده، یعنی خداوند علم داره به اسباب و مطابقات اون اسباب که مسبباتشون باشه، که همین امور جزئیه باشه. فیعلم ضرورتن ما یتعدا الیها و ما بینها من الازمنه و ما لها من الاودات. پس خداوند علم ضروری و قطعی داره به اون چه که منجر میشن این اسباب به اونها، که همون امور جزئیه باشه. و ما بین ها من الازمنه، و اون زمانهایی که میان این امور جزئی است. و ما لها من الاودات، و اون برگشتایی که برای اون ازمنه هست. خداوند به همه اینها علم داره. چرا؟ لأنه لیس یمکن ان یعلم تلک ولا یعلم هازا، به خاطر این که ممکن نیست که خداوند اسباب رو بداند اما این امور جزئیه و زمانهای بینشون و رفت و برگشتهای زمانها رو نداند. فیکون مدرکن للامور الجزئیه من حیث و هی کلیه. از این فیکونه اون محور چهارمه که مهمترین محوره، که در حقیقت یه جورایی نتیجه بیانه، یعنی جمع‌بندیه. فیکون مدرکن للامور الجزئیه من حیث و هی کلیتون، خداوند علم به جزئیات و مادیات داره، منتها علی وجه کلی، من حیث و هی کلیه، یعنی علی وجه تعقلیه. حالا من حیث و کلیه یعنی چی؟ اعنی من حیث و لها صفاتون، یعنی از اون جهت که برای اون امور جزئیه صفات کلیه است، یعنی خداوند علم داره به جزئیات، به واسطه تبایع کلیه، ماهیات کلیه و صفات و عوارض کلیه شون. همونی که در پایین صفحه قبلم گذشت که ثم الفاسدات ان عقلت بالماهیت المجرده و ما یتبعها مما لا یتشخص، که اونجور علمی ثابته، خداوند اونجور علمی داره. البته این که گفتم این جمله تا اینجاش ناقصه یه تتمه هم داره، تتمش اینه و ان تخصصت بها شخصا، هرچند که تخصص به این صفات پیدا میکنه یه شخصی مثل زید، یعنی خداوند علمش به زید به واسطه طبیعت کلیه و صفات کلیه زیده و میدونه که اینا متخصص میشن در زید، در این شخص زید منحصر میشن، در این متجلی و متبلور میشن، در این موجود میشن، در این فبل اضافت الى زمان متشخص او حال متشخصه لو اخذت تلک الحال و به صفاتها کانت ایزن به منزلتها. این توضیح همه و این تخصصت، یعنی متفرع برون، فبل اضافت الى زمان متشخص او حال متشخصه، یعنی اگر نسبت به یک زمان جزئی، یه زمان جزئی برای وجود زید در نظر بگیری، یا یه حال جزئی، یه صفت جزئی که مثلا قدش اینقدر الان در خارج، رنگش اینجوره، لو اخذت تلک الحال، اگر این حال متشخص و جزئی لحاظ بشه به صفاتها با همون صفات کلیه اون امور جزئیه که خداوند بهشون علم داره، کانت ایزن به منزلتها، اون صفات نیز به منزله همون امور جزئیه. یعنی خلاصه فرقی نمیکنه، همون صفاتن که شدن این زید، همون صفات کلیه که خداوند میدونه. و همین امور جزئیه مثل زید اگر برن به اون علم خداوند میشن همون صفات کلیه، اون صفات به خارج میان میشن این زید با همین خصوصیات جزئیه که داره، اینا برن در علم خداوند میشن همون صفات کلیه و طبیعت کلیه که خداوند از زید میدونه و به زید علم داره. چرا؟ لکونها تستند و الى مبادن کل واحد منها نوعه فی شخصه، به خاطر این که این صفات کل، به خاطر این که این امور جزئیه، تستند و الى مبادن، اینا مستندن به مبادی، مبادی یعنی همون صفات کلیه، به صفات کلیه‌ای که کل واحد منها نوعه فی شخصی، هر یک از اون صفات نوعشون منحصر در همین شخصیه که در خارج وجود پیدا کرده مثل زید، فیستند و الى امور شخصیته، پس بنابراین این امور جزئیه مستند میشن به یه امور شخصیه، چون درسته که مستنده به صفات کلیه، ولی اون صفات در خارج منحصره در همین زیدن. وقد قلنا ان مثل هذا الاستناد قد یجعل للشخصیات رسما و وصفا مقصورا علیها، ما گفتیم که مثل چنین استنادی، یعنی استناد به صفات کلیه‌ای که نوعشون منحصره در همین امور جزئیه، مثل چنین استنادی این قرار میده برای شخصیات و جزئیات یک تعریف و صفتی که منحصر در اونهاست، مقصور علیهاست بر اون امور جزئیه، یعنی مثل صفت جزئی میمونه، این صفت کلیه که میخواد منحصر بشه در این جزئی مثل صفت جزئی میمونه، پس خداوند به جزئیات زید علم داره. ثم قال، که حالا میخواد مثال بزنه شیخ، صلی الله علیه.